موانع حرکت میده، حتی اگر موانع زیادی پیش رومون باشه. خب دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید با این عنوان: تهران ما سلامت.
همکنون خرقه بدهی را برای خود اختیار میکنم، با خود عهد میبندم به زندگیم را
مسئولیت یاد میکنم و خرقه
خود را با وجدان شرافت انجام
زندگی بشر کمال احترام را ممزوج خواهم داشت.
سوگند یاد میکنم آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران ما سلامت.
به نام خدای شفا دهنده و مهربان سلام. صبح شما بخیر مردم نازنین. به تهران ما سلامت امروز خیلی خوش آمدید. همین ابتدای برنامه 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. ما امروز درباره تأثیر مواد شوینده بر ریه با یک فوق تخصص ریه صحبت میکنیم. طبیعتا اگر سوالی داشته باشید میتونید در همین برنامه طرح کنید، من اینجا هستم تا سوالهای شما رو برای متخصص برنامه‌مون بخونم. اما درباره حساسیت‌های فصلی همه ما کم و بیش میدونیم، ممکنه تجربه‌ای هم داشته باشیم، ولی حساسیت‌های ناشی از کارهای مربوط به خانه تکانی گویا داستان دیگه‌ای داره. بشنوید.
اگه این روزا توی خونه تکونیتون دچار آب زیر بینی شدید، دچار حساسیت اضافه شدید، حتما باید این نکته ها رو رعایت کنید. من علیرضا یارقلی، پزشک و دانش آموخته طب ایرانی، میخوام بهتون بگم که یکی از بهترین صبحانه ها این روزها سمنوه. استفاده از روغن بنفشه به صورت موضعی میتونه خیلی از این مشکلات حساسیتی رو از بین ببره. البته دمنوش سماق رو دست کم نگیرید. عزیزی، دوستتون دارم. یا علی.
تأثیر مواد شوینده بر عملکرد ریه. اگر ثانیه‌های دیگه آقای دکتر سید علی جواد موسوی که فوق تخصص ریه هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران بتونن روی خط تماس ما حاضر بشن تا در این مورد با هم صحبت کنیم. آقای دکتر حاضر هستن؟ خب کمی به ما فرصت بدید. شنوید که دومین محموله واکسن کوواکسین وارد کشور میشه. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته محموله دوم کوواکسین شامل 375,000 دوز واکسن کرونا روز چهارشنبه از هند به مقصد تهران ارسال خواهد شد. امروز شاید بتونم درباره این خبر از مهمانمون در بخش مدیریت بحران در زمان کرونا سوال بپرسم. خبر اینه: آغاز فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن فخرا. این مراسم با حضور وزیران دفاع و بهداشت و خانواده شهید محسن فخری زاده در حال برگزاریه. پسر شهید فخری زاده اولین داوطلب در این زمینه خواهد بود. در بخش آنچه به شما نمیگویند امروز تحمینه انصاری برای ما دانستنی هایی درباره خرما داره. بشنوید.
خرما برقیده اکثر مردم بسیار مفیده، اما بهتره بدونیم که مصرف خرما عوارض جانبی هم داره. اینکه چطور و چگونه این میوه ساده و لذیذ میتونه تهدیدی برای ما باشه رو امروز آنچه به شما نمیگویند به شما میگه. مصرف خرما میتونه منجر به مشکلات شکمی بشه، اما نه به خودی خود، مگر اینکه به اونها سولفات اضافه بشه که در حال حاضر هم رایجه. سولفات یک ترکیب شیمیاییه که برای نگهداری و از بین بردن باکتری های مضر به خرمای خشک اضافه میشه. افرادی که به سولفات حساسیت دارن میتونن به دردهای شکمی، نفخ و اسهال مبتلا بشن. خرما میتونه باعث تحریک و خارش پوست و همینطور موجب حملات آسم بشه. تحقیقات کافی در مورد اینکه خرما میتونه باعث حملات آسم بشه وجود نداره، اما از اونجایی که خرما میتونه منجر به حساسیت بشه و حساسیت هم توانایی ایجاد آسم رو داره، بهتره کسایی که در معرض ابتلا به آسم قرار دارن بیشتر مراقب باشن. در حقیقت 80% از افرادی که مبتلا به آسم هستن به موادی که توی هوا جابجا میشن مثل کفک روی میوه های خشک از جمله خرما هم حساسیت دارن. مصرف خرما میتونه باعث افزایش وزن بشه. هر گرم از خرما 2.8 کالری داره که به این معنی که جزء غذاهایی با میزان انرژی متوسط به حساب میاد و میتونه باعث افزایش وزن بشه. روکش مومی روی خرما میتونه خطرناک باشه. مثل تمام میوه های دیگه، خرما هم با روکش مومی عرضه میشه. به دلیل اینکه میوه ها ظاهر بهتر و درخشان تری داشته باشن، با موم روکش میشن تا برای مدت زمان طولانی تری تازه بمونن. درخشندگی خرما هم معمولاً به دلیل روکش نفتی یا اسپری شیمیایی که هر دوی اونها هم میتونن در دراز مدت باعث مشکلات شدید گوارشی بشن.
ساعت 10:07:57 است. خیلی خوش آمدید به تهران ما سلامت. رادیو تهران، نشانی ما در فضای مجازی تهران ما سلامت و شماره ما 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. طبق قولی که از آقای دکتر سید علی جواد موسوی فوق تخصص ریه گرفته بودیم برای گفتگو در دقایق ابتدایی برنامه امروز ما، متاسفانه هنوز نتونستیم با ایشون ارتباط برقرار کنیم. تا زمانی که این ارتباط مقدور و میسر بشه به کار دیگری میپردازیم. آقای دکتر حسین قناعتی که یکی از مهمانان برنامه امروز ما بودند، برای این لحظه بهشون سلام میکنم تا وارد گفتگو بشیم. ایشون رئیس اتاق فکر ستاد مقابله با کرونا شهر تهران هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
زنده باشید. میدونم که سرتون شلوغه، ممنونم که به ما وقت گفتگو دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
زنده باشید. خواهش میکنم. آقای دکتر، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران اشاره کرده که اعمال اقدامات نظارتی در مراکز اقامتی، تفریحی و رستوران‌های بین‌راهی حتی در شهر تهران به خاطر اینکه ممکنه تهران هم مقصد خیلی از مسافران نوروزی باشه بسیار اهمیت داره. حالا سوالم اینجاست، با توجه به ویروسی که داره جهش پیدا میکنه، مسافرانی که حالا وارد تهران میشن، اینها چقدر میتونن نگرانی ایجاد کنن؟ چون ما همش نگران مسافرانی هستیم که از مبدا تهران به مقاصد دیگه کشور میرن، گوشه گوشه کشور. اونایی که وارد تهران میشن چی؟ اونا چقدر میتونن خطرناک باشن؟
ایامه تهران پر مسافر پذیر ترین شهر کشوره.
بله،
از حضورتون به حال خانم یه چیز خیلی ساده، ما مسئله پیچیده نکنیم. من بارها به دوستان گفتم کرونا مسئله پیچیده نیستش که ما انقدر پیچیدهش بکنیم. قطعا هرچی، یعنی اون قوانینی که بارها گفته شده، هرچی تماس ها کمتر بشه، به احتمال اینکه ما تو این دوره ای که ایشالله من فکر میکنم با تا 6 ماه دیگه کرونا شروع میکنه به انشالله اگه اتفاق بعدی نیفته شروع کنه فرو کشیدن، 6 ماه رو تحمل کنیم، دندون رو جگر بذاریم و مواظب باشیم بالاخره عزیزی رو از دست ندیم. ببینید، متاسفانه چند روز پیش توی برنامه توی خرمشهر دیدیم ما که مردم بوده بالای 7-8 هزار نفر برای عزاداری دور هم جمع شدن و بدون ماسک و اونا تو منطقه قرمز. به هر حال این شوخی نداره. ببین، شما مثل اینکه بگیم من بتونم با تو این منطقه که شما جنگل که شما میخواین قدم بزنید گرگ، شما بگیم بابا من گرگ چیه؟ و وقتی مواجه شدیم پارتون کرد دیگه نمیتونیم بگیم گرگ چیه. یا رو یخ را ببینید توی دریاچه یخ داره میگن آقا یخ ها نازک شده، هشدار دادن که
بله شرط عقل احتیاطه. بله
بعد وقتی به اون طرف میگه هزار چراغ دارد و ایراهه میرود بگذار برود تا که ببیند سزای چیش. ببینین شوخی نداره، کرونا بیماری مرگباریه. اینا چندین بار ما خیلی مرگستانه هست کردیم، آدمایی که مبتلا میشن تو ایران حدود 2% فوت میکنن. یعنی از 100 نفری که میرن 2 نفر میرن راهی بهشت زهرایی یا سایر آرامستانهای دیگه میشن. تعارف نکنیم، بالاخره پدر مادرمون دوستانمون از اینارمون دوستشون داریم. اگه دوستشون نداریم که واقعا یه چیز دیگه، اگه واقعا دوستشون داریم خب مراعات بکنید، نکنیم این کارا رو که باعث بشه مرگ دیگران رخ بده. بنابراین من خواهشم اینه که مسئله رو پیچیده نکنیم، حتی اونجایی که ممکنه تا اونجایی که ضرورت داره مسافرت نکنین، اگرم کردین حداقل رعایت بکنین، غذاتون رو خودتون از قبل آماده کنین ببرین تا میشه تو قهوه خونه ها و رستوران تو رو غذا نخورین، اگرم مجبور شدین بخورین بودم اونجا رعایت بکنین، قاشق چنگال و چیزی که هست یه بار خودتون بزنید بشورید دستوفونی کنین، نمیدونم ماسکتون رو بر ندارید، غذا رو بیارید بیرون رستوران بخورید، یه بار مصرف بگیرید تو محیط رستوران نشینید. ببینین هر چیزی که هر تجمع بالای 5 دقیقه ای، اگه شما 5 دقیقه توی محیط بسته باشید حتما اگه کسی که مبتلا باشه به اندازه کفایت ابتلای شما به شما ویروس خواهد رسوند. حالا اگه مبتلا هستین یا ایمن هستین یا از اون آدمایی هستین که 60% هستین که خب احتمال داره نگیرید، ولی اگه ایمن نباشید و جز اون گروه باشید قطعا بدونین کرونا رو خواهید گرفت.
بله و شوخی نیست
و جالب بدونین حدود 90% آدمایی که کرونا دارن علامت ندارن، بنابراین هیچ راهی وجود نداره، نه تست به درد میخوره نه کاری دیگه برای اینجور
کارا.
مهمترین عامل مسئله کرونا به عنوان مراقبت بهداشت فردی و رعایت افراد هست، تقوای فردی به اصطلاح.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر قناتی. خیلی در فضای مجازی به نقل از مسئولان و پزشکان دست به دست میچرخه این خبر، گوش به گوش میرسه که ویروس کرونا از طریق سوتو و مصرف غذا منتقل نمیشه. میشه شما نظرتون رو به عنوان یک متخصص در این مورد بگید؟
این خیلی جالب تواتر که بودن من براتون بگم، این اشتباهات زیادی در تو کرونا شد.
بله،
نه فقط مثلا کشور ما، هم حتی آقای تتروس رئیس سازمان بهداشت جهانی بارها گفتن که اوائل که ماسک نیاز نیستش و دیدیم الان ماسک اومد به داده
ضروری ترین هاست. بله
معارض. یعنی واقعا مهمترین کاری که باعث شد که به نظر من بیماری یه مقداری کنترل بشه ماسک بوده. بنابراین حرفای بالا پایین در سوی کرونا زیاد هست، ما احتیاط کنید. ولی بالاخره سوتو اصلا فرضاً کرونا نیست، آیا مثلا نباید رعایت کنه وقتی دارم میره ببخشید تو دستشویی عمومی که دستش بشوره دیگه، یا مثلا میره توی جایی که رستوران عمومی دستش به میز بخوره 10 نفر قبل از اون اومدن نشستن معلومه چه حالی دیگه داشته، باید رعایت کنه. یا پولی بله. که تو شهر جابجا میشه، خود خوشبختانه با اومدن کارت و پول کمتر جابجا میشه، اینا آلوده هستن. بنابراین ما فرض رو بر این بذاریم که یه ذره لب نباید رو بدیم که دره مثلا اینجاست، زمین صاف اینجاست، نباید بیم لب دره را بدیم. خب یه 5 قدم 2 قدم
اصلا چرا باید اینقدر خودمونو در موقعیت خطر قرار بدیم وقتی میتونیم این کارو نکنیم؟
من به نظرم من سطور رو همچنان ملاحظهشو میکنم. بله. و توصیه میکنم ملاحظه کنن، میبرن بیرون میگیرن دم در یه تعویض نایلون بکنن، باز دوباره هم کاری که هم یاد گرفتن دیگه.
بله انجام میده،
لازم رو بکنم. ببینین بازم عرض میکنم کرونا با کسی شوخی نداره، یعنی اگر ما بدبختی نه بعضی ازتون باور ندارم بهشون میگیم میخندم یا کوپون من 1.5 سال گذشته نگرفتن.
بله
خب ممکنه ایشون راست بگه، واقعا هم نگیره تا آخر اون آدمی که حرف
میزنه. ولی چه تضمینیه که نگیره از این به بعد؟
اولا تضمین نیست که نگیره، چون بالاخره ممکنه رو به اندازه قیمت واقعی بهش نرس بگه بخواد مبتلا بشه، اما وقتی مبتلا شد موقع هیچ کاری نمیشه کرد، یعنی اینو باید در نظر بگیرید.
خیلی ممنونم، من به ریز حرفای شما توجه کردم و دقت کردم. در نهایت میخوام بپرسم که برای ایام عید آیا ستاد مقابله با کرونا که رئیس اتاق فکر شما هستید کار خاص و ویژه‌ای قرار انجام بده متمایز از اون چه قبلا انجام میشد؟
برنامه های کرونا دیگه تقریبا یه محور مشخص افتاده. کرونا هستم مسئله پیچیده ای نیست، مسئله بهداشتیه.
بله.
با عوامل مسائل خودش 4-5 تا سرتیتر بیشتر نداره، هم میدونن همه مردم دیگران. اینقدر شما زحمت کشیدین صدا و سیما من جای تشکر داره بابت این
قدردانی
برای آموزش مردم زحمت کشیدن. در این جنبه های انتقادم داریم به صدا و سیما، ولی
بله همیشه هست
جنبه های واقعا از آموزش خیلی خوب کار کردن. کاش روی به قول معروف سوال جواب های مسئولین و ارتباط بین مسئولین و مردم بهتر کار میکردن و بی‌پرده‌تر کار میکردن که
خیلی متشکرم.
پیام منم منتقل کنم.
ممنونم آقای دکتر حسین قناعتی، رئیس اتاق فکر ستاد مقابله با کرونا شهر تهران. خیلی محبت کردید. زنده باشید. خدا حافظ
شما.
سلامت باشید. برای شما هم همینطور. خدا حافظ.
سلامت همه آفاق در سلامت توست.
میزان مرگ و میر کرونا هم کاهش داشته و امیدواریم که این روند
اگه قرار شهر سالم و خوبی داشته باشیم بعد حالمون خوب باشه و سالم باشیم.
اینجا تهران ما سلامت، نقطه آغاز یک زندگی سالم. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز تهران ما سلامت.
شما سلامت و تهران ما هم سلامت. 10:16:26 است. بخشی رو با اجرای صابر ونکی تقدیم شما میکنیم. نامش هست چطور و چگونه. معمولا به بررسی تجهیزات پزشکی میپردازه.
شروعش چطوری بوده؟ از کجا اومده و چطور به اینجا رسیده؟ کاربردش چیه و به چه کاری میاد؟
دانستنی های از دنیای پزشکی در
چطور و چگونه؟
دکترها و متخصصین گوش و حلق و بینی همیشه یه وسیله‌ای دارن که از مهمترین ابزارهای کارشونه و قراره امروز باهاش آشنا بشیم. اتوسکوپ ابزاریه که برای بررسی مجاری گوش از اون استفاده میشه. دکتر شنوایی شناس یا ادیولوژیست پس از گرفتن شرح حال از بیمار در اولین قدم گوش رو به وسیله اتوسکوپ معاینه میکنه. متخصصان و پزشکان دیگر نیز برای معاینه گوش بیماران از اتوسکوپ استفاده میکنند. این دستگاه دارای لنز برای بزرگنمایی و همچنین لامپ‌های نوری است. دسته اتوسکوپ متصل به منبع نوره و سر نوری آن دارای اجزای لنز، فیبر نوری، لامپ نوری کوچک، آینه طبی، باز تابنده و در بعضی موارد شیاری برای انجام پنوموسکوپی یا همان معاینه عضو با تزریق هواست. استفاده از اتوسکوپ به عنوان ابزاری برای معاینه پزشکی از اواسط دهه 1300 در فرانسه آغاز شد. نمونه اولیه و چشمانداز اصلی این دستگاه توسط جراح فرانسوی گایدو چاولیاک ساخته شد. دستگاه ساخته شده توسط چاولیاک برای بررسی مجاری شنوایی و مجاری بینی استفاده می شد. در طول قرن 19 بسیاری از انواع دیگر اتوسکوپ به وجود آمدند که همگی همان هدف را دنبال می کردند. اما اتوسکوپ با شکل و شمایلی شبیه به ساختار امروزیش در اواسط دهه 1600 میلادی در آلمان ساخته شد. در سال 1872 نوع دوچشمی اتوسکوپ اختراع شد و برای زمان خود انقلابی در جراحی گوش ایجاد کرد. آنچه قبلاً ابزاری ساده برای پرداختن به علت گوش درد در بیماران بود اکنون به ابزاری پیشرفته تبدیل شده که کاربردهای گوناگونی در محیط پزشکی دارد. جالب است بدانید در حالی که اکثر دستگاه‌های پزشکی طی 100 سال گذشته تکامل یافتند، اتوسکوپ تقریباً در طراحی از سالها پیش تا کنون ثابت مانده است. اگرچه اکنون این دستگاه‌ها دارای بدنه‌ای کمی براق‌تر و سبک‌تر هستند، اما طراحی و همچنین فناوری آنها تغییر چشمگیری نکرده است. تا چطور و چگونه دیگر، بدرود.
10:19:39 آقای دکتر سید علی جواد موسوی فوق تخصص ریه با کمی تأخیر روی خط تماس برنامه ما هستن. طبیعتاً به خاطر اینکه نتونستیم زودتر بهشون دسترسی پیدا کنیم یک بخشی از گفتگوی ما کوتاه‌تر خواهد شد. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم.
ممنونم آقای دکتر. نام شما را که بردیم و تخصص شما را در برنامه، سوال‌ها یک به یک رسید. لطفاً کوتاه پاسخ بدید که بتونیم همه سوال‌ها رو جواب بدیم. می‌خوایم درباره خطرات مواد شوینده بر ریه صحبت بکنیم. برای ریه چه خطراتی داره؟ یک مقدمه‌ای بفرمایید که حالا کامل هم باشه، بعد بریم سراغ سوال‌ها.
بله، خب این مواد بسیار مواد سمی هستن روی ریه. دو تا اثر دارن، یکی اثر حادشونه که به صورت تنگی نفس خیلی شدید و ناگهانی بروز میکنه و یکی هم اثرات مزمنش هست که معمولا ممکنه فرد رو دچار آسم و اگر خیلی طولانی مدت باشه دچار برونشیت مزمن بکنه. این آثار به اصطلاح خیلی خلاصه و مختصری هست که این مواد شوینده میتونن روی ریه ایجاد بکنن. این مواد میدونین که به صورت مایع هستن، به صورت اسپری هستن و به صورت پود. خطرناکترینشون اونایی هستن که به صورت اسپری استفاده میکنن.
اتفاقا میخواستم بپرسم، بله.
نوع مایعش خطرناکه و در واقع کم ضررترینش اونایی هست که به صورت پودر هستن.
آها، پودری ها خطر کمتری داره.
باید کمتری دارن، بله.
بسیار خب، ولی انگار عادت ما بیشتر به استفاده از اون بخشی که مایع هست.
و این خب به شدت آسیب رسان هست.
بله. بسیار خوب. آقای دکتر، گفتن که آیا استفاده از سفید کننده ها در حمام بدون هواکش باعث آسم میشه؟
قطعا اگر همونجی که عرض کردم، اگر در طولانی مدت استفاده بشه ایجاد آسم میکنه. اگر به صورت ناگهانی و یک بار باشه دچار اسپاسم خیلی شدید راه‌های هوایی میکنه.
بله. پرسیدن که آیا بعد از خانه تکانی به سرفه های زیاد وقتی مبتلا شدیم راه چاره‌ای داره که رفع بشه؟
مهمترینش پیشگیریه، ولی اگر این رعایت رو نکردیم و مبتلا شدیم، خب بالاخره میتونیم از ترکیبات استنشاقی استفاده بکنیم. از داروهایی که خصلت استنشاقی دارن اینا کمک کننده هستن.
ممنون. پرسیدن که آقای دکتر، دلیل سوزش گلو تا قفسه سینه چیه؟
خب اینا علل خیلی متفاوتی داره، ولی شایع‌ترینشون همین ورود مواد محرک به ریه هست که باعث سوزش گلو و به اصطلاح پشت جناق میشه. ولی یکی دیگه از علل شایعش هم برگشت اسید معده است که ممکنه اتفاق بیفته.
بله، ممنون. آقای دکتر، قبل از ورود ماسک به زندگیمون خیلی ها موقعی که از مواد شوینده میخواستن استفاده کنن، حالا با یه دست جلوی دهان و بینیشون رو میگرفتن. پرسیدن که آیا میتونه استفاده ماسک یه راهی باشه برای اینکه ما خطر رو در این زمینه کاهش بدیم؟
بله، قطعا ما در سالهای گذشته هم توصیه میکردیم که حتما از ماسک استفاده بشه. بنابراین اینا خیلی خوب میتونه مؤثر باشه، ولی باز هم تأکید به پیشگیری میکنم.
زنده باشید. یه اشتباهی که خیلی از ما خانوم ها و حتی آقایون موقع نظافت منزل یا سرویس ها انجام میدیم، ترکیب مواد شیمیایی با هم هست و فکر میکنیم که حالا اینا رو اگر با هم ترکیب کنیم خیلی تمیزتر میشه. میشه بفرمایید که ما در واقع با این اشتباهمون چه خطری برای خودمون میخریم؟
خب اینا ممکنه که واکنش های بین این مواد اتفاق بیفته که در اگر به صورت مجزا استفاده بشه این پدیده اتفاق نیفته و بنابراین ممکنه گاهی بسیار بسیار خطرناک باشه و خصلت هم اون قدرت هم دیگه رو تقویت بکنن و آثار جدی و زیانباری رو که شاید گاهی غیر قابل برگشت باشه به ریه و دستگاه تنفسی، حالا چه فوقانی چه تحتانی، وارد بکنن.
زنده باشید. آقای دکتر، خواستن بدونن که نشانه ها و علائم اثر مواد شوینده بر ریه معمولا چند ساعت بعد یا چند روز بعد مشخص میشه و چطوری هست اصلا؟
اگر به صورت همونجوری که عرض کردم بستگی داره که نوعش چی باشه. اگر اسپری باشه آنی هست، اگر مایع باشه باز و غلظت بالایی داشته باشه باز هم بعد از به اصطلاح دقایقی ایجاد میشه، ولی اگر پودر باشه معمولا اینا اثراتش دیرتر ایجاد میشه. مهمتری اثری که اینا ایجاد میکنن ایجاد سرفه های خیلی شدید و پشت سر هم هست که گاهی با خلط همراهه و متاسفانه گاهی ممکنه که انقدر شدید باشه که ایجاد خلط خونی بکنه.
بله.
تنگی نفس شدید ایجاد بکنه که گاهی مجبور میشه بیمار رو راهی بیمارستان و بستری در خدا نکرده در بخشای ویژه بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سید علی جواد موسوی. نه همین حالا که در طول این یک سال ما خیلی مزاحم شما شدیم و این مزاحمت اگر چه برای شما درد سر داشت، ولی برای ما باعث شد که داناییمون در زمینه سلامت ریه افزایش پیدا کنه. ما از این بابت قدردان شما هستیم. خواستم از طرف خودم به همکارانم از این بابت از شما تشکر کنم.
خوشحالم که امیدوارم که مورد ثمر قرار بگیره و مورد استفاده هموطنان عزیزم باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. پیشاپیش سال نوتون مبارک و خداحافظ.
شما مبارک. خدا
زنده باشین. خداحافظ. رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفته سال سختی بر ملت و کادر درمان گذشته. ایشون گفتن با بیان اینکه سال سختی بر ملت و کادر درمان کشورمون گذشته، اما همچنان امیدواریم که سال آینده هم برای سلامت و هم برای اقتصاد و هم برای مردم سال خوبی باشه. آخرین توصیه ها درباره چهارشنبه آخر سال از زبان آقای طهان، مربی جمعیت هلال احمر.
به نام خدا. سلام، طهان هستم، مربی جمعیت هلال احمر. با توجه به نزدیکی مراسم آخرین سه‌شنبه سال، در این برنامه کمک‌های اولیه در مصدومین قطع عضو شده رو با هم مرور می‌کنیم. یک عضو ممکنه به صورت کامل و یا نیمه قطع بشه. معمولا پس از قطع عضو خونریزی اتفاق میفته و اینکه شدت خونریزی در مصدوم‌ها متفاوت هست. با دونستن انواع روش‌های کنترل خونریزی خارجی و شرایط نگهداری از عضو قطع شده، فاصله بین مرگ و زندگی انسان مشخص میشه. و اما اگه حادثه قطع عضو دیدید چیکار باید بکنید؟ اول اینکه با اورژانس 115 تماس بگیرید. دستتون رو تمیز و ضد عفونی بکنید. در بررسی مصدومی که به هر گونه قطع عضو دچار شده، اول باید خونریزی کنترل بشه. تلاش بکنید با کمک فشار مستقیم و پانسمان و بانداش خونریزی کنترل بشه. در صورتی که با فشار مستقیم و پانسمان خونریزی کنترل نشه، اگر بلدید از شریان بند استفاده بکنید. ببینید، با توجه به احتمال انجام عمل جراحی، به مصدوم اجازه خوردن و آشامیدن ندید. انتقال صحیح و به موقع عضو قطع شده به بیمارستان توسط همراهان بیمار میتونه در پیوند عضو قطع شده بسیار مهم باشه. و اینکه هر ماده بهداشتی که زخم آلوده میکنه رو بردارید و سعی نکنید اجسام نافذی رو که در بدن فرو رفته بیرون بکشید. و نکته مهم این که از شستشوی عضو قطع شده خودداری بکنید. و اما برای انتقال عضو قطع شده، عضو قطع شده رو داخل گاز استریل یا یه پارچه تمیز بپیچید و داخل یه کیسه پلاستیکی یا دستکش بذارید. هوای داخلش رو خالی بکنید و سرش رو گره بزنید. حالا این مجموعه رو داخل یه کیسه یا ظرف پر از آب و یخ قرار بدید و همراه مصدوم به مرکز درمانی منتقل بکنید. یادتون باشه هرگز عضو قطع شده رو بدون پوشش پلاستیکی داخل آب یا روی یخ قرار ندید و از یخ خشک هم به هیچ وجه برای نگهداری از عضو قطع شده استفاده نکنید. و اما نحوه برخورد با حوادث چشمی در مراسم آخرین سه‌شنبه سال. همونطور که میدونید، برخورد مستقیم ترکش‌های به وجود اومده از انفجار مواد آتش‌زا مثل نارنجک، مثل سیگارت و فشفشه باعث کوری و گاهی تخلیه چشم میشه. این حادثه به قدری زیاده که عنوان نابینایی در مراسم آخرین سه‌شنبه سال رو به خودش اختصاص داد. و اما در صورت مشاهده حادثه چشمی چیکار باید کرد؟ در صورت آلودگی چشمی حداقل 15 دقیقه چشم رو از سمت داخل به خارج شستشو بدید. هرگز چشما رو مالش ندید. بدون اطلاع از قطره‌ها و پمادهای چشمی استفاده نکنید. در صورت مشاهده جسم خارجی در چشم، اونو خارج نکنید. اگه آموزش دیدید و بلدید، چشم رو با یک لیوان کاغذی، پانسمان و بانداش کنید. در صورت عدم دانش و مهارت با اورژانس 115 تماس بگیرید و فرد مصدوم رو برای درمان سریع و به موقع به مراکز تخصصی چشم پزشکی انتقال بدید. و نکته پایانی این که تلاش بکنیم با توجه به شرایط کرونایی در منازل خودمون بمونیم و اگر در مراسم آخرین سه‌شنبه سال شرکت میکنیم، شور و شادی این مراسم رو در کام خودمون تلخ نکنیم.
ممنون که مراقب خودتون هستید، ممنون که رعایت میکنید، ممنون که سفر رو برای زمان دیگه میگذارید و کمک میکنید به قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا. خداحافظ.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من ژیلا محمدی با چند خبر در خدمت شما هستم. مرحله اول کارآزمایی بالینی واکسن ایران